فقط یک نفر رو دعا نکنیم، برای یک نفر هدیه رو نفرستیم، میتونیم برای همه اینها این هدایا رو منظور بکنیم. در خدمت شما هستیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق بی‌نیاز. دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند در قرآن کریم و هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم امامان معصوم علیهم السلام به آن سفارش بسیار فرمودند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند دعا همان عبادتی است که خداوند درباره‌اش فرموده همانا کسانی که از عبادت و پرستش من دوری کنند به زودی با ذلت و خاری وارد جهنم خواهند شد. در قرآن کریم سوره مبارکه فرقان آیه 77 خداوند متعال می‌فرماید ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد. خب امیدوارم تا به اینجایی به افق آفتاب امروز به دلتون نشسته باشه، مجالی دست داده که همراه بشیم با صدای گرم دوستانی که زحمت کشیدن تماس گرفتن با برنامه و عزیزانی که پیامک ارسال کردن از طریق 3900 و به ما از آثار و برکات دعا در زندگیشون گفتن.
دعا خود ارتباطی ما با خداوند است. می فرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. اگر ما برای دیگران دعا کنیم واقعا اثراتش بیشتره. دعای خیر و پدر مادر که از دعایی است که واقعا گره‌گشای کار ما است. ان شاء الله دعای خیر و پدر مادر بدرقه راهتان.
جانباز سرافراز کشورمون جناب آقای نادر مولیدی از شیراز نوشتن که از آثار دعا در مسیر زندگی آقای رضایی خدمت شما عرض کنم همین بس که دعای خیر پدر و مادرم راهگشای مشکلات زندگیم شده. خودم هم معمولاً تا اونجا که وقت بشه و امکانش باشه برای فرزندان و اطرافیان و همه دوستان و آشنایان مدام دعا میکنم و طلب خیر از خداوند.
دعا به منزله یک سپر هست برای همه ما انسان‌ها که ما رو از همه بلیات حفظ می‌کنه و چه دعاهایی که واقعاً سرنوشت انسان رو تغییر داده. من خدا رو شکر وقتی دعا می‌کنم آرامش پیدا می‌کنم و خدا رو شاکرم که در حق هر کیم دعا کردم دعا مستجاب شده و واقعاً شور و نشاط در قلبم پیدا شده. دعای شما هم انشالله مستجاب بشه و حاجاتتون روا. خدا حافظ شما.
متشکرم از 0930-60-48 که نوشتن دعا مانند باران در میان ابرها مخفی است. خداوند از خواسته دل آگاه است ولی دوست دارد نیازها به درگاهش عرضه شود.
تنها نردبان بین انسان خدا دعا است.
0917-98-81 هم گفتن که از جمله آثار دعا در زندگی اینه که رزق و روزی رو زیاد میکنه و باعث آرامش و تراوت در زندگی میشه. این پیامک رو جناب آقای جاسم از آبادان ارسال کردن، ازشون متشکرم.
هر چیزی آداب خاص خودشو داره، دعا کردن هم آدابی داره. باید با وضو باشیم، باید با نیت خالص کسی رو دعا کنیم، اول دیگران رو دعا کنیم، بعد از خدا درخواست حاجت‌های خودمون رو داشته باشیم. اول آرامش و محبت دیگران رو از خدا بخواییم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دعا کلید رحمت خداست.
از تبریز جناب آقای بهرام ایدی همراه برنامه هستند و نوشتن دعاهای ما اگر مستجاب نمیشوند مشکل از خود ماست که بنده خوبی نبوده ایم. بیشتر و بهتر با خدا دوست باشیم.
این تاثیر داره تو زندگی. به جایی که بخوای به این دنیا و به فرزند وابسته بشی، به دعاهات وابسته بشو. این دعاها خیلی کارسازه.
دعا مغز و روح عبادت هاست. دعا سپر مؤمن در برابر بلا هاست. من خودم همیشه سعی میکنم برای دیگران دعا کنم و آثارش رو در زندگیم بارها و بارها دیدم. 0930 40 28.
میکنیم با وضو باشیم، با اخلاص باشیم و برای امام زمانمون دعا کنیم، برای جنگ زده ها دعا کنیم، محبت احترام بر همه باشه، یه کاری کنیم که خدای مهربان راضی باشه، دستمون رو بدیم دست خدا و از خدا همه چی بخوایم. خدا همه جهان رو برای شما آرامش میخواد، باران رحمتش بر سر ما میبارد، ما باید همیشه برای جهان دعا کنیم.
با دعا کردن میشه روحمون رو صفا ببخشیم و تازه کنیم مسیر زندگیمونو و به آرامش برسیم. در دعاهای خالصانه خودتون ما رو از یاد نبرید. خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تو که نیستی دل کیفا کنم، گلای توی باغچه رو واسه کسی را کنم، شبا چراغ خونم رو واسه کی روشن بکنم، چجور چشمای تر رو ببندم و خواب کنم، روزای خوبم و بدم برگردون، برگرد و خاطراتم و برگردون، یکی که از دلم پیشه جا مونده، اون تیکه گم شده رو چقدر بی تو شبا بی تابم، شبا روم بغل عکسای تو می خوابم، تو که نیستین حوالی دیگه بارون نمیام، من و کوچین شبا دلمون بارون میخوام، خوبم و بدم برگردون، برگرد و خاطراتم و برگردون، یکی که از دلم پیشه جا مونده، اون تیکیه گم شده رو
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن، تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در ششم بهمن ماه در خدمت شما هستیم. ما را تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه همراهی بفرمایید. خب خیلی از ما در کلان شهرها با این صحنه روبرو شدیم. به هر حال خیابان یا معبری که تا همین چند روز پیش تازه آسفالت شده بود یا تازه سنگفرش شده بود دوباره کنده میشه، دوباره تخریب میشه، حالا برای کار عمرانی جدید، یک کار زیرساختی جدید. و این سوال برای اون ایجاد میکنه چرا قبل از این به این مسئله فکر نکرده بودن که این هزینه رو متحمل نشیم. در بخش ابتدای برنامه به همین موضوع خواهیم پرداخت. اما یکی از ام الامراضهای اجتماعی هر جامعه ای میتواند شکاف طبقاتی باشد، شکاف طبقاتی که میتواند پیامدهای بسیار منفی برای هر جامعه ای در پی داشته باشه. در بخش پرونده اصلی برنامه هم حتما به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. خب در برنامه امروز با توجه به موضوعاتمون یه سوال پیامکی هم از شما داریم. به نظرتون راه‌های کاهش شکاف طبقاتی در جوامع مختلف به ویژه در جامعه ما چه هست؟ برای ما پیامک کنید. 30900 به نظر شما چطور میتوانیم شکاف طبقاتی رو کاهش بدیم؟ با ارسال پیامک به 30900 نظرتون رو درباره این سوال برنامه بفرمایید و از این طریق در بحث امروز ما مشارکت کنید. من حتما سعی میکنم پیامک های شما رو تا جایی که فرصت بشه با ذکر نام و شماره شما بخونم. در موضوع دوباره کاری های شهری و بحث های عمرانی میخوایم گفتگو کنیم با آقای علی البرزی، روزنامه‌نگار اجتماعی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فروخی و همه شنوندگان عزیز این برنامه رادیویی. در خدمت شما
سپاسگزارم. آقای البرزی، من میدونم شما تو موضوعات مختلف اجتماعی و شهری تو این سالها کارهای زیادی انجام دادین از لحاظ پژوهشی و بررسی این موضوعات و مقالات زیادی هم به نگارش درآوردید. وقتی که آدم با چنین صحنه روبرو میشه، مثلا جایی که آسفالت کردن 2 ماه پیش، سنگ فرش کردن 1 سال پیش و دوباره کنده میشه، این سوال ایجاد میشه که واقعا آیا نقشه بلند مدت نداشته ایم و آیا زیر ساختا رو به شکلی تعبیه نکردیم که به این زودی‌ها خراب نشه که ما دوباره مجبور نشیم این همه خسارت بزنیم به بیت المال و دوباره همون منطقه رو تخریب کنیم بکنیم و حالا بخوایم مثلا حالا یک اتفاقی رقم بخوره بعدش دوباره بیایم همون آسفالت رو با هزینه چند برابر انجام بدیم یا سنگفرش رو هم همینطور. نگاه شما در این باره چیه؟ علت این اتفاقات، این دوباره کاری ها چیست؟
بله، عرضم به خدمت شما که ما متاسفانه از این جور کارهایی که به قول شما دوباره کاری میشه و بخشای زیادی از بیت المال از این طریق به هدر میره، خب تو کشورمون در شهرهای مختلف زیاد دیدیم.
بله.
و مثلا در طرح‌های عمرانی و طرح‌های شهری که من معتقدم بدون پشتوانه کار کارشناسی دقیق انجام میشه، بدون نظرسنجی و نظرخواهی از مردم و شهروندان انجام میشه. از اینجور طرح‌ها تو تقریبا میتونیم بگیم تو شهرهای مختلف داریم و یک موضوع دربرگیری هست. اما اگر بخوایم به صورت مصداقی اشاره کنیم، در همین کلان شهر تهران که الان داریم صحبت میکنیم و شهروندان عزیز تهرانی هم قطعا دارن صدای ما رو میشنون، سالها پیش طرحی اجرا شد تحت عنوان طرح سنگفرش خیابان‌ها. این طرح سنگفرش خیابان‌ها و برخی از میادین که اون زمان با صرف هزینه‌های خیلی زیاد با این عنوان که برای تردد راحت و بدون دغدغه شهروندان و عابران پیاده انجام شد، برای این موضوع بود که اولا آرامسازی شکل بگیره و اینکه مردم و عابران پیاده بتونن که از روی سنگفرش‌ها هم زیبایی اون خیابان رهاز بشه، هم تردد راحت و بدون دردسر و دغدغه‌ای داشته باشن. اما این به قول مثال این موضوع در سالهای گذشته به مضاف تعداد زیادی از شهروندان خوش نیامده و خیلی ها نسبت به این موضوع گرایه دارن و ناراضی هستن. گزارش هایی که مثلا من خودم رفتم تهیه کردم در سطح شهر تهران، از برخی از میادین مثل میدان بهارستان، مثل خیابان سی تیر، مثل خیابان 17 شهریور، خیلی ها از این وضعیت سنگ فرش ها ناراضی بودن. ما سنگ فرش اونطور که کارشناسان معتقدن،
آقای البرزی همین یه توقف کوتاهی بکنیم با توجه به شما هم صحبت کردید با شهروندان، عمده حرفشون چیه؟ نکته اصلی که بیان میکنن تو این زمینه چه است؟
بله، عرضم به خدمت شما که ببینید سنگ فرش اونطور که کارشناسان معتقدن باید در خیابانهایی اعمال بشه که تردد خودرو در اونجا نباشه،
الزامی هم نداشته باشه، مردم حس الزام هم نداشته باشه مثلا از این منطقه رد، ولی سی تیر واقعا اینجوری نیست. بله
بله. و اینکه روی سنگفرش آبر پیاده حرکت کنه و یک منطقه تقریبا خاطر انگیز و نوستالژی بشه که آبر پیاده به راحتی روی سنگفرش تردد کنه. گرایی که شهروندان داشتن و هنوز هم دارند مخصوصا مثلا در میدان بهارستان شهر تهران این هست که اولا خود رو وقتی روی سنگ فرش عبور میکنه باعث آسیب رسیدن به قطعات مختلف خود رو میشه. خود رو باید مسیرش، اون چرخ خود رو باید روی مسیر آسفالتی باشه، مسیر مستقیمی باشه، اما روی سنگ فرش قطعا با مشکلاتی مواجه میشه. قطعا شهروندگان عزیزی که در شهر تهران هستن حتما از میدان بهارستان عبور کردن، حتما دیدن که وقتی خودرو وارد میدان میشه با چه مشکلاتی.
اما تو شاهراه که نباید سنگ فرش، یعنی منطقه اصلی شهر. بله
درسته. و نکته دوم این هست که مثلا میگم در خیابان 17 شهریور که سالها پیش اجرا شد، یکی از خیابانهای بسیار مهم پایتخت بود، عبور و مرور خودرو برای مدتی متوقف شد و این باعث نارضایتی زیادی کاسب‌های اون محله شد.
بله.
کاسب‌هایی که حالا به نوعی باید خودرو در مغازه‌شون توقف می‌کرد یا تردد داشت و این نارضایتی‌ها باعث شد که مثلا در سال‌های گذشته طرح خیابان 17 شهریور از میدان امام حسین تا میدان شهدا که سنگ فرش شده بود دوباره آسفالت شد و الان شاهد این هستیم که دوباره داره خودرو روی آسفالت حرکت میکنه.
یه هزینه دوباره در واقع تحمیل شده به بیت المال.
بله. اونطور که کارشناسان میگن هزینه سنگ فرش هم هزینه پایینی نیست، بسیار هزینه زیادی داره و اینا متأسفانه به دلیل نداشتن پشتوانه کار کارشناسی و نظرسنجی نشدن پیش از اقدام از شهروندان باعث هم ایجاد هزینه هایی میشه، هم ایجاد مشکلات و نارضایتی.
بله.
در حال حاضر اون گزارش هایی که ما تهیه کردیم، مردم و شهروندانی که از میدان بهارستان هم عبور میکنن همین مشکل رو دارن. الان خیابان بهارستان یا خیابان سیتی یا چهارراه سعدی در تهران هم سنگ فرش هست.
آخه اصلا این منطقه اصلی تردد مردمه آقای البرزی.
بله،
یعنی مردم چاره ندارن از اینجا رد بشن، میگن آب این یه مسیر اصلیه که نباید سنگ فرش میشده.
دقیقا. الان مردم بسیار ناراضی هستن، کاسبهای اون محل ما گزارش تهیه کردن از این وضعیت ناراضی هستن و دوباره اونطور که مسئولان شهری گفتن و ما از مسئولان شهری مثلا منطقه 12 بود من پیگیری میکردم، از شهردار منطقه 12 تهران گفتن که قرار هست که اینجا به تدریج دوباره میدان بهارستان بخشایش آسفالت بشه.
بله،
دوباره اینجا هم اول سنگ فرش شد، الان دوباره بعد از چند سال میخوان آسفالت.
سی تیر هم احتمالاً همین اتفاق براش میفته.
احتمالاً سی تیر هم همین هست. نکته اینجاست که قبل از اینکه ما یک طرح رو بخوایم انجام بدیم، البته از این جور طرح‌ها قطعاً من مطمئنم تو شهرهای دیگه هم شهروندگان عزیز دیدن که اجرا شده بعد از چند وقت یارو موجب نارضایتی‌های شده. نکته اینجاست که ما قبل از اینکه طرح رو بخوایم انجام بدیم، اون پشتوانه فکری و نظری مردم رو چرا لحاظ نمی کنیم؟
بله.
که هم مردم راضی باشن، هم طرحمون با دوام و با کیفیت باشه و طولانی مدت باشه.
بله.
بعد از یکی دو سال نخواهیم که دوباره جمع‌آوری کنیم یا اصلاح داشته باشیم و هم این که به قول مثال از اسراف بیت المال جلوگیری بشه. ما باید برای بیت المال هم درستسازی کنیم.
آقای البرزی، الان آقای نادر مریدی از شیراز هم همین مسئله رو گفتن، گفتن خیابان باقی‌ارم شیراز رو کندن به جاش سنگ فرش کردن. و ماشینا دارن رفت آمد میکنن و خیلی مشکلات جدی براشون پیش اومده. یه شهروند دیگری هم از مشهد گفتن. یه نکته وجود داره، مثلا میگم اون طرفش هم بگیم، محوطه میدان دمشق تو وزارت خارجه، آقا اونجا رو باید سنگ فرش کرد. قشنگه. چرا؟ چون اونجا آبر پیاده میره رفت آمد میکنه، براش جذابه، قشنگه، ماشین هم احساس ضرورتی نداره که اونجا تردد کنه. واقعا اونجور مناطق واقعا جا داره که سنگ فرش کنیم، ولی اینا رو خیلی نکته مهمیه که حالا شما یه نکته هم در ابتدا گفتین، چقدر به این ربط داره که قبلش چند تا دستگاه با هم همکاری نکردن توی بحث پژوهشی مشخص؟
درست.
چقدر به این ربط داره این اتفاقات؟
ببینید، برای این جور طرها، اولا باید نظرسنجی میدانی انجام بشه.
بله.
که از مردم بپرسیم آقا اصلا میخواید اینجا این طرح اجرا بشه یا نه.
بله.
دوما باید پشتوانه کارشناسی باشه، سراغ کارشناسان بریم. بله. و طولانی بله. مدت بودن طرح رو رها کنیم.
بله.
اینکه مثلا آیا این طرح طولانی مدت باقی میمونه یا ما مجبور بشیم که مثلا بعد از یک سال دوباره جمع‌آوریش کنیم و دوباره اصلاحش کنیم.
بله.
من نمیدونم واقعا این پشتوانه طرح سنگ فرش کردن خیابان ها مثلا در این تهران از کجا نشأت گرفت و کدوم یکی از مدیران این طرح رو اعمال کردن، اما میدونم که هم بیت المال اسراف شد.
بله.
هم این که دردسر برای مردم ایجاد شد و الان هم مردم میگم، من گزارش که تهیه کردم در میدان بهارستان، مردم خیلی ناراضی هستن.
خیلی پیشنهاد نظرسنجی پیشنهاد به جاییه، مردم دارن اونجا تردد میکنن دیگه. همین مردم هستن که بالاخره میگن آقا وقتی رفت آمد میکنن اگر ناراضی باشن طبیعتا متمایل میشن به دوباره آسفالت کردنش. وقتی عقب نظر سنجی بشه مردم نظرشون رو میگن و دیگه سنگ فرش هم نمیشه. آقای البرزی، یه بریم سراغ یه بحث دیگری، اونم بحث به هر حال حفاری و کندن زمین به خاطر کارهای زیرساختی. مثلا میگم یه جایی رو شهرداری میاد تازه آسفالت میکنه، شرکت آب و فاضلاب بعد از مدتی میگه باید اینجا لوله هاش عوض بشه. خب این نشان میدهد که دوتا دستگاه با هم همکاری نکردن، نظرات و به هر حال پیش بینی های همدیگر رو دریافت نکردن و باعث چه اتفاقی شده. این مسئله رو چطور میبینید؟
دقیقاً همینطور است که شما اشاره کردید، وقتی هم افزایی بین دستگاهی وجود نداشته باشه.
بله.
این مشکلات هم هست. مثلا میگم در همین تهران علاوه بر اینکه مشکلات مثلا همین مشکلات حفاری یا مشکلات سنگفرش که شما اشاره کردید، مشکلات دیگه ای هم هست. مثلا در بحث‌های ترافیکی هم به همین صورت، در بحث‌های ترافیکی یک نیازمندی هم‌افزایی هستیم بین سازمان‌های مربوطه، بین پلیس راهور و شهرداری تهران و ارگان‌های دیگه. مثلا میگم ما چند وقت پیش برای یکی از میادین شهر تهران رو پیگیری می‌کردیم، دوستان پلیس راهور گفتن که اینجا باید مثلا اصلاح ترافیکی بشه.
بله.
دوستان شهرداری میگن که اصلاح ترافیکی نیاز نداره. یعنی مشخصه که این همافزایی بین بزرگواران وجود نداره و باعث میشه که وقتی تعدد دستگاه و موازیکاری دستگاه ایجاد بشه شاهد این پدیده ها باشه.
و حتی به نظر میرسه مثلا تو بحث قانون هم مشخص نشده که کدام نهاد میتونه تصمیم نهایی رو بگیره، کدام دستگاه میتواند تصمیم ها. بعد اون وقت این وسط این ماجرا میبینید همینطوری رها میشه و این خودش یه چالش جدید تو حوزه ترافیکی و بله بله بفهمید.
دقیقاً همین که شما میفهمید، مهم اینه که قبل از اجرای یک طرح ما زیر ساختای نظری، پشتوانه کارشناسی و برنامه‌ریزی آینده‌شو داشته باشیم. تو همین بحث سنگ فرشی که میگم، الان خود اعضای شورای شهر تهران هم صداشون در اومده، به قول مثلا من دیدم گفتگوهایی انجام دادن و خواستار این شدن که به قول مثال این قلب سنگ ها رو از زیر پای مردم در میدان بهارستان یا جای دیگه جمع کنیم. یکی از اعضای شورای شهر یه استرای جالبی هم به کار برد، گفته بود این قلب سنگ ها رو جمع کنید از زیر پای مردم و از زیر چرخ خودروها.
یه دوست عزیزی که راننده تاکسی بودنم به یه نکته اشاره کرد، گفت من وقتی با این ماشینم میرم احساس میکنم مثلا ماشینم دردش میگیره.
دقیقاً همینجوریه، به ماشین آسیب زده. سنگ فرش برای جایی هست که خودرو عبور نکنه.
بله.
مردم عادی روش پیاده روی کنن، مثل تهران قدیم که سنگ فرش بود
و مناطقی از مثلا بازار بزرگ، بازار بزرگ
آره. یا همون میدان مسجد که شما اشاره کردید. آره نمیدونم، عرض کردم خدمتتون با چه پشتوانه کار کارشناسی در دوره‌های قبلی انجام شده که الان موجب ایجاد نارضایتی‌هایی شده و همونطور که من پیگیری کردم میدان بهارستان هم قرار هست که دوباره ظاهرا اونطور که وعده دادن بخشایش آسفالت بشه.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم که شاهد به تعبیر شما کلیدواژه‌ای که همیشه هم به کار گرفته میشه هم افزایی دستگاه و نهادها باشیم، حداقل چند جلسه مشترک بگذارن قبل از اینکه قرار است درباره یک خیابانی تصمیم بگیرن آسفالت کنن.
نظر مردم
و سنگ فرش کنن. برای اگر مثلا اون زمانی که میخواستن بهارستان رو سنگ فرش کنن نظر مردم و کسبه رو میگرفتن، قطعا مردم راضی نبودن، میگفتن آخه میدون به این کلیدی، میدونی که مردم دارن همش ازش رفت و آمد میکنن، آخه چرا باید سنگ فرش کنیم؟ همه ماشینا به قول شما دچار خسارت های جدی بشن موقع تردد از چنین میدان مهمی. امیدواریم که این اتفاق رخ بده و در آینده شاهدش باشیم. سپاس از همراهی شما آقای علیزی.
سلامت باشین. ممنونم
از همراهیتون.
یعنی خدا
بله گفته بود کردم آقای علی البرزی، روزنامه‌نگار اجتماعی، پیرامون همین دوباره کاری های شهری، حالا ما اسمش رو گذاشتیم دوباره کاری، و امیدواریم که گفتم هم افزایی دستگاه مانع اتفاق بشه.